بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. ادله براءت بود. چند تو روایت ذکر کردیم، یکی دیگر از روایاتی که به این روایت استدلال شده برای براءت، این حدیثی که از امام صادق علیه السلام نقل شده: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نعیون. هر چیزی مطلقه، هر چیزی آزاد رهاست تا وارد شود در باره او نهیه. این حدیث در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل شده، صاحب وسایل شیعه هم توی بحث کتاب و صلات اونجا این حدیث رو نقل کرده. شیخ انصاری در رسائل این حدیث رو آورده و استدلال کرده. آقای آخوند در کفای این حدیث رو نقل کرده ولی فرموده دلالت بر براءت ندارد. بعضی ها هم مثل آیت الله خویی فرمودن که این حدیث یکی از روشن‌ترین ادله براءت. اولا بحث براءت هم در شبهه حکمیه تحریمیه و هم در شبهه حکمیه وجوبیه، هر دو جا مطرحه. مثلا یه وقت بحث اینه که هرگاه شک داریم شرب توتون حرامه یا حلاله، براءت جاری میکنیم، این میشه شبهه تحریمیه. یه مرتبه هم در شبهه وجوبیه، مثلا شک داریم دعا عند رؤیة الهلال واجبه یا واجب نیست، اصالت البراءت جاری میشود. اگر این حدیث ملاک باشه، این حدیث فقط شبهه تحریمیه رو میگوید و شامل شبهه وجوبیه نمیشه، چون این میفرماید کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیه. معلوم نهی مربوط به شبهه تحریمی است. ولی از این جهت اشکالی نداره. علت این که اشکال نداره، علتش اینه که معمولا در شبهه وجوبیه کسی اختلاف نداره، هم اصولیین و هم اخباریین هر دو اتفاق دارند بر براءت در شبهه وجوبیه. اگر فقط امین استرآبادی را استثناء کنید، غیر از استرآبادی دیگه تمام اخباریین و اصولیین قبول دارن که در شبهه وجوبیه جای براءت، بلذا شبهه وجوبیه نیاز به بحث ندارد. اونی که نیاز به بحث داره شبهه تحریمی است و این حدیثم شبهه تحریمیه رو میگوید. همچنان که فرقی نمیکنه بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه نیست، یعنی این حدیث می‌فرماید که هر چیزی مطلق است، هر چیزی آزاده تا نهی وارد بشود، یعنی تا موقعی که نهی نیامده چه این که منشأ شک شما امور خارجیه باشد، چه این که منشأ شک شما اجمال نس یا تعارض نس. منشأ شک هر چیزی باشه اون چیز مطلقه، اون چیز آزاده و رهاست، یعنی فرقی نمی کنه شبهه موضوعیه باشه یا شبهه حکمیه. علت این که آقای آخوند این حدیث را قبول نداره و میگه دلالت بر براءت نمی کند، علتش اینه که آقای آخوند میفرماید که کلمه ورود حتی یرده، این ورود به معنی صدوره، یعنی هر چیزی مطلق است، هر چیزی آزاده قبل از اون که پیغمبر خدا مطلبی درباره اون بگوید. یعنی تا پیغمبر اکرم چیزی را نفرموده اون چیز آزاده و این براءت نمیشه، به خاطر اینکه این اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم این داره اباحه واقعی رو بیان میکنه. اباحه واقعی براءت نیست، چون این داره میگه تا پیغمبر اکرم چیزی را نفرموده اون چیز مباحه، اون چیز حلاله. تا پیغمبر چیزی را نفرموده اون می شود حلال واقعی، در حالی که بحث ما درباره اباحه ظاهریه. اباحه ظاهری معنیش اینه ها، یعنی یه چیزی خدا پیغمبر حکمش را گفته اند اما چون به ما نرسیده ظاهرا حلاله، اینو میگن براءت. پس براءت یعنی این که یه چیزی ظاهراً حلال باشه، و این حدیث داره براءت واقعی رو میگه، اباحه واقعی رو میگه، و این به درد ما نمیخوره. به عبارت دیگر آقای آخوند میفرماید بحث ما درباره اینه ها که نهی وارد شده اما به ما نرسیده، اینو میگن براءت. ولی این حدیث میگوید اصلا نهی وارد نشده، صادر نشده، بنابراین این حدیث دلیل بر براءت نمیشود. این فرمایش کفایه. بلکن این فرمایش کفایه قابل جوابه. اولین اشکالی که به کفایه هست اینه که این حدیث از امام صادق علیه السلامه، نه از پیغمبر. توی من لا یحضره الفقیه اینه ها، میگه قال صادق علیه السلام. اگر حدیث از پیغمبر خدا بود صلی الله علیه و آله، وقت معنای حدیث این بود که هر چیزی مباح است واقعا تا موقعی که پیغمبر دربارش چیزی بگوید، در حالی که حدیث از امام صادقه. وقتی از امام صادق علیه السلام منیش اینه ها، اگر پیغمبر خدا درباره یک چیزی نهی کرده اما نهی به شما نرسیده، اون چیز حلال است و مباح است ظاهرا. بنابراین این حدیث دلالت بر براءت می کند، چو از امام صادق نه از پیغمبر علیه السلام. و ثانیاً این که کلمه ورود گاهی به معنی صدور، گاهی کلمه ورود به معنی وصول. این که میگوید هر چیزی مطلق است تا نهی وارد بشود، این وارد بشود احتمال داره به این معنی، یعنی تا موقعی که به شما خبر برسد. پس اگر یک چیزی نهی صادر شده و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نهی کرده اما به شما خبرش نرسیده، اینجا می شود بگویید که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، یعنی اینجا الان نهی وارد نشده. وارد نشده یعنی چی؟ یعنی وصول پیدا نکرده، یعنی خبرش به شما نرسیده. به هر حال کلمه ورود یرده ممکنه به معنی صدور باشه، ممکنه به معنی وصول، و اگر به این معنای دوم باشد حدیث دلالتش بر براءت تمامه، دلالت بر براءت میکنه. اینکه 14 معصوم علیه السلام رو بگوییم شارع یا نه، معمولا تو کتابای فقه و اصولی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رو میگویند شارع، اما ائمه علیه السلام رو شارع نمیگند. یعنی ائمه علیهم السلام مشرع نیستند. بله، چه امام صادق، حالا بفرمایید ان رسول الله چه نگوید ان رسول الله، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی کلام امام صادق کلام پیغمبره، هیچ فرقی نمی کنه. اما از این جهت که اینا هر دو حکم خداست، اما اینکه آیا قانون گذار هم امام صادقه یا نه؟ خدا قانون گذار هست، پیغمبرم در یه جاهایی هست، اما ائمه علیهم السلام قانون گذار نیستند. خب نه خب اونش از این جهت فرق میکنه دو. اگر این حدیث از پیغمبر باشه، اگر از پیغمبر باشه، منیش این است، یعنی تا موقعی که هنوز دین کامل نشده، چون دین تدریجی بود دیگه، وقتی پیغمبر خدا هنوز چیزی را نگفته، اون چیز واجب نیست، حرامم نیست. هر وقت پیغمبر بگوید تازه میشه واجب یا حرام. تا پیغمبر نگفته واقعا حلاله، یعنی اصلا حکمی بیان نشده، حکمی جعل نشده. اما اگر حدیث از امام صادق علیه السلام باشه، منیش اینه ها، هر چیزی حکمش کامل شده، چون پیغمبر همه چیزو گفته. اما اگر به شما نرسیده حلاله، چون پیغمبر در حجة الوداع فرمود دیگه، ما مشایئ یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، یعنی همه چیزو پیغمبر فرموده. پس اگر حدیث از امام صادق علیه السلام باشه که از امام است نه از پیغمبر، باید اینجوری معنا کنیم، یعنی دین کامله، همه احکام دین توسط پیغمبر خدا بیان شده، اما اگر یه چیزی را پیغمبر فرموده و به شما نرسیده، اون چیز می شود مطلق تا خبر به شما برسد. هر چیزی حکمش آزاد است ظاهرن تا کلام پیغمبر برسد. اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم، این دلالتش بر براءت کامله. اونجور احکام امام زمان سلام الله علیه بیان میکنه، نه امام صادق. نه اونا تطبیق کلی بر جزئیه، نه بیان حکم جزئی. یعنی هرچه که ائمه علیهم السلام فرمودن کلیش تو کلمات پیغمبره. اگر یه حکم بخوای تو کلمات ائمه علیهم السلام بیان کنید که پیغمبر خدا نفرموده باشه، اون تو کلمات امام زمان سلام الله علیه، اونم بعد از ظهور. خیلی خوب، این تا اینجا روایاتی که دلالت می کند بر براءت تمام شد. بحث بعدی اینه که آیا اجماع دلالت بر براءت می کند یا خیر. با توجه به این که اولا مسئله براءت یه مسئله اختلافیه بین اصولیین و اخباریین، اصولیین براءت رو قبول دارند، اخباری ها قبول ندارند. بنابراین دیگه میشه بگید اصلا اجماعی وجود نداره. حتی در شبهه وجوبیه، در شبهه وجوبیه هم اخباریین هم اصولیین هر دو طرفدار براءت هستند. ولیکن آقای محمد امین استرابادی همونجا هم قائل به احتیاطه. بنابراین اصلا اجماع در مسئله نداریم. این حاضا اولا. ثانیا این که اگرم اجماعی در مسئله باشد، این اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکیه. یعنی شاید اونهایی که این فتوا را داده اند دلیلشون همون آیات و روایات باشه. یعنی اولا اجماع نیست، ثانیاً بر فرض اجماع باشد اعتبار نداره، چون اجماعش مدرکیه نه تعبدی. ثالثاً این که این مسئله طوریست که اجماع محصلش فایده‌ای نداره، تا چه رسد به اجماع منقول. بنابراین اجماع که اینجا فایده نداره، از اجماع صرف نظر میکنیم. اون چه که مهمه که بحث اصلیه از اینجاست، دلیل عقلی بر براءت، یا به عبارت دیگر براءت عقلی. براءت عقلی یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان. این قبح عقاب بلا بیان را میگویند براءت عقلی. اصل این قاعده یه امر مسلمیه و فکر نمیکنم احدی این را منکر باشه، حتی اخباری ها. یعنی همه قبول دارن که تا موقعی که مولا شارع یه حکمی را بیان نکرده یا بیان کرده ولی به ما نرسیده، تا موقعی که بیان نکرده، این بیان یعنی همون وصول بیان ها، رسیدن بیان، تا بیان به کسی نرسیده شارع هیچ وقت عقاب نمی کند. مخصوصا که ما شیعیان طرفدار حسن و قبح عقلی هم هستیم. عقل هر کسی اینو قبول داره که تکلیفی که بیان نشده عقاب نداره. اگرم کسی این بحثای حقوقی را مطالعه بکنه میبینه که این یه چیزیه که تمام عقلای دنیا قبول دارند، کاری به مسلمان و غیر مسلمان ندارد. اگر مثلا ببین همه جای دنیا این حرف را قبول دارند و همه ها، اگر مثلا من به شما گفتم آقا شما وکیل من که خونه ما را بفروشید، بعدم شما فردا رفتی یه جا خونه ما رو میخوای بفروشی، بعد همین امشب من شما رو از وکالت عزل کردم. خب وکالتم یه عقد جایزه، قابل عزلم هست، اما شما روحتون خبر نداره، شما فردا رفتید خونه ما رو بفروشید. همه جای دنیا میگن که این اگه شما خونه رو فروختید درسته، با اینکه من شما را عزل کرده بودم. میگن علتش اینه که تا خبر به او نرسد او هنوز وکیله و کارش درسته. وقتی او از وکالت عزل میشه که من او را عزل بکنم و خبر عزلم به او برسد، تا خبر بهش نرسیده او وکیله و تصرفش هم درسته. اینا معنیش همینه سا که یعنی تکلیف باید برسه به طرف. تا به طرف نرسیده کارش درسته. تو نظام‌های حقوقی همه جای دنیا اینا را قبول دارند و میگن مثلا فرض کنید شهردار، فرماندار یه قانونی رو که جعل میکنه یا وضع میکنه تا به مردم نرسیده مردم وظیفه ندارند. الان همه جای دنیا یه روزنامه‌هایی رو بهشون میگن روزنامه‌های رسمی. این روزنامه رسمی معنیش این است یه قانون یا که مجلس تصویب میکنه، اگه شما فردا بیای بگی من خبر نداشتم، به من اطلاع نرسیده بود، میگن که ما یه روزنامه رو اعلام میکنیم، روزنامه رسمی کشور، هر قانونی رو که تو اون روزنامه چاپ شد، همین که چاپ شد میگیم به شما خبر رسید، دیگه شما نخوندی و فلان، اون دیگه تقصیر خودتونه. اما اگر تو روزنامه رسمی هنوز چاپ نشده باشه، اون قانون تکلیف آور نیست، چون هنوز با آدم نرسیده. این یه چیز اغلایی، همه جای دنیا اینو قبول دارند. یعنی همه جای دنیا قبول دارند که قبح عقاب به لابیان، وقتی بیانی نیست عقابم در کار نیست. پس اصل این قاعده مسلمه. اخباری و اصولی هم اختلافی ندارند. انما الکلام درباره این که یه قاعده دیگری داریم به نام دفع ضرر محتمل واجب است. دفع ضرر محتمل واجبه. این دو تا قاعده با هم تعارض دارند. اون قاعده میگوید قبح عقاب بلا بیان، این میگوید وجوب دفع ضرر محتمل. مثلا فرض کنید یک کسی میخواد سیگار بکشه، حلاله یا حرامه؟ اون قاعده میگه که شارع مقدس که چیزی نفرموده، حدیثی آیه‌ای که نداریم، پس قبح عقاب بلا بیان، یعنی چون بیان نکرده سیگار کشیدن عقاب ندارد. سیگار کشیدن روز قیامت چوب نداره، چوب نمیزنند. ولی اون قاعده میگوید که دفع ضرر محتمل واجبه. اگر شما احتمال اینو بدهید که روز قیامت عقاب میکنند، همین احتمال کفایت میکند بر این که بگیم دفع ضرر واجبه، یعنی واجبه که سیگار نکشید. پس یه قاعده میگه نباید سیگار بکشید، اون یکی هم میگوید جایزه بکشید. این دوتا قاعده با هم تعارض میکنه. اخباری ها همیشه به این قاعده تمسک میکنند، وجوب دفع ضرر محتمل. به همین جهت اخباری ها همیشه میگن باید احتیاط کنید، چون ضرر احتمالی وجود داره، احتمالی هست که ضرر باشه، وقتی احتمالش بود دفعش واجبه، باید احتیاط کرد. اصولیین هم همیشه میگوین ما اون قاعده رو میگیریم، قبح عقاب بلا بیان. حالا بحث اینه ها، یعنی هم شیخ اینو مطرح کرده، هم کفایه و هم همه کتابایی که بعد از اینها تو اصول نوشته شده، که این دو تا قاعده کدام بر دیگری مقدم است. آیا میشه ما اینجوری بگیم، بگیم قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود داره بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل؟ یعنی اون قاعده موضوع این قاعده رو از بین میبره، به خاطر اینکه اون قاعده میگه چی؟ میگه که وقتی شارع بیان نکرده است عقاب هم نمی کند. یقیناً به حضرت عباس، یعنی به حضرت عباس وقتی که علیه السلام وقتی که خدا چیزی رو بیان نکرده باشه عقاب نمی کنه. یعنی من یقین دارم که سیگار کشیدن عقاب نداره، شک ندارم، احتمالم نمیدم، 100% سیگار کشیدن عقاب نداره. اگر گفتم 100%، وقت این قاعده دوم میگفت چی؟ میگفت وجوب دفع ضرر محتمل. اگه یه ضرری محتمل بود دفعش واجبه. من تو سیگار یقین دارم که ضرری نیست، نه اینکه محتمله، یقین دارم. ضرر رو هم به معنی عقاب معنا کنید، ضرر رو جهنم معنا کنید، نه ضرر بر سلامتی ها. یعنی یقین دارم طبق اون قاعده اولی که سیگار کشیدن جهنم ندارد. اگر یقین دارم دیگه موضوعی بر این قاعده نمونه. این قاعده میگه هر وقت احتمال ضرر دادی دفعش کن، من که احتمال ضرر نمیدهم. این بیان کفایه، این توضیحی که دادم. حالا فردا شب این بسمت رو میکنیم که نه شایدم برعکس باشه، احتمالم داره کسی بگه اون قاعده بر این قاعده ورود داره. صلی